سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. از واشنگتن آفتابی با شما خواهم بود در ساعت پیش رو و همراه شما عزیزان نگاهی خواهیم داشت به گوشه ای از تاریخ ایران. در شماره های پیشتر تفسیر خبر اشاره کردم به نقش و اهمیت تاریخ در اکنون ملت ها و کشورها. روح الله خمینی و انقلابیون حامی او پس از به قدرت رسیدن بران شدند که تاریخ ایران رو از میان بردارند، همچنان که در قلمرو کتاب های درسی چنین کردند. بلدوزرهای انقلاب در آستانه تخت جمشید متوقف شد به وسیله و توسط مردمانی که دلبسته میهن خود و اجگذار تاریخ کشور خود بودند. تاریخ حاصل تلاش ها و عمل و کردار مردمان بوده است در هر جای جهان، از ایران تا کشور تازه متولد شده در بستر تاریخ آمریکا، از فرانسه تا مصر، در سراسر جهان و در بستر تاریخ بودند کسان، اشخاص، شخصیت‌های اثرگذار در جهت کشور و ملت. در واقع مسیری رو عرضه کردند و پیش بردند که حاصل آن به سود مردم بود. در ایران نیز چنین بوده است و بسیار بودند. قدرت بی حد و حصر پادشاهان رو در جریان انقلاب مردمان بران شدند تا محدود کنند. استبداد پادشاهان رو با بانگ مشروطه در پی محدود کردن آن برآمدند و در این میان اشخاص و افرادی اثرگذار بودند و بسیار اثرگذار. سخن کوتاه این که از این اشخاص اثرگذار یکی نیست سردار اسعد بختیاری است که در کنار برادر خود سمسام السلطنه آنگاه که دستاورد ترد و ظریف و شاخه جوان مشروطه سر برآورده بود و محمد علی شاه به سرکوب آن آغاز کرد، با تفنگچیان خود به پایتخت آمدند و مشروطه را از چنگال استبداد محمد علی شاه نجات دادند. جمهوری اسلامی خواستار محو نام اشخاصی مانند سردار اسعد بختیاری و دیگران است، همان گونه که خواستار محو نام ستار خان و باقر خان و دیگران، خواستار حذف انقلاب مشروطه و دستاوردهای آن از بستر تاریخ ایران و از بستر آموزشی در سطح کشور. عرض بگذاریم همه کسانی را که در طول تاریخ در جهت ملت و کشور عمل کردند، تلاش کردند، فعالیت کردند و در سرزمین ایران نهالی را کاشتند که در رشد و بالندگی خود ثمرات شیرینی برای مردم ایران داشته است. از سردار اسعد بختیاری تا عزیزانی که در زندانهای ایران، در زندانهای فقیه جان نازنینشان در حال فرسوده شدن است. عرض بگذاریم همه کشته شدگانی رو که در این راه جان عزیز خود را از دست دادند، از نیکتا اسفندانی، پویا بختیاری، کتابدارها، بسیاری دیگر. از نخستین روز انقلاب تا به امروز. در اقدامی که به همت عزیزانی چون منوچهر بختیاری و هاشم امینی و عزیزان دیگر عملی شد، همراه شما به گورستان تخت پولاد در اصفهان میریم در کنار آرامگاه سردار اسعد بختیاری با هدف و نیت اجنهادن نه تنها بر انسان و شخصیتی که در تاریخ ایران نقشی مثبت داشت، نقشی سازنده داشت، که اجنهادن به عمل کرد همه کسانی که در چنین مسیری رفتند و میرمند. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. ممنونم از آقای هاشم امینی که زحمت دوربین رو هم در این رویداد بر عهده دارن. سلام، درود به همه عزیزان. آقای منوچهر بختیاری گرامی که با پوشش سنتی بختیاری در برابر آرامگاه سردار اسعد با ما هستند و عزیزان دیگری که هستند، بانوان، مردان و زنان ایرانی، درود به شما.
درود بعد جناب آقای شلنگی و هممیهنان عزیز. من به عنوان پدر جان باختی راه میهن پویا بختیاری همراه با خانواده های جان باختگانی که در طول 43 سال فرزندانشون رو نظام فاسد و تبهکار جمهوری اسلامی به قتل رسونده، همراه با آزادی خواهان گروه ها و احزابی که نماینده هاشون خدمت عرض کنم که امروز اومدیم خدمت سردار اسعد بختیاری مشروطه خواه بزرگ تا تجدید میثاق بکنیم با ایشون. متاسفانه به ما مجوز داده بودن ولی لحظات آخر مجوز ما رو زنگ زدن کنسل کردن. البته من صبح تنهایی با برادرم آصف با سردار اسعد بختیاری دیدار کردیم و تجدید میثاق کردیم. ما تا بعد از ظهر که چون قرار گذاشته بودیم همه خانواده ها بیان، من تو متاسفانه زنگ زدن کنسل کردن.
یعنی اجازه ندادن شما به درون آرامگاه برید؟
فرزند منو در تاریخ 25 آبان ماه 98 به قتل رسوندن، جمجمهشو متلاشی کردن، نگذاشتن من 40 براشون بگیرم. بنده رو زندانی کردن، خانوادم زندانی کردن، حبس کردن، نذاشتن من مراسم بگیرم. میخواستم سالگرد بگیرم، باز هم بنده رو بازداشت کردن، نذاشتن سالگرد بگیرم. حالا که اومدیم با اسطوره‌هامون صحبت بکنیم، یه فاتحه‌ای براشون بفرستیم، متاسفانه اومدن جلومونو گرفتن، در آرامستان بستن، نذاشتن من باشون تجدید میثاق بکنیم.
خب ببینید، حکومت که دست روزگار این مجموعه رو بر عرکه قدرت نشونده، یعنی میراثداران شیخ فضل‌الله نوری از حامیان اساسی استبداد به قدرت رسیدن و مدعی است نماینده الله خداوند بر زمین، به روایت خودش، حراسش از چیه که منوچهر بختیاری، هاشم امینی، بانوان گرامی، عزیزانی که این همه زحمت کشیدن از جاهای مختلف ایران اومدن جمع شدن، برن و در آرامگاه آرامستان سردار اسعد که در خاک خفته است به گفته شما فاتحه بخونه؟ از چه چیزی این موضوع میترسه و نگران و حراس داره تبدیل به جنبشی بشه؟ چه هست؟
یا از همبستگی، از اتحاد ملت ما میترسن. اینها چون ایرانی نیستن، اینا خدمت از یک مشت متجاوز اشغالگر هستن، اومدن وطن ما رو گرفتن، الانم دارن وطن ما رو دارن میفروشن. 25 سال با گذار کردن به چین، ولی ما تا آخرین قطره خونمون، همونطوری که پسر و پسر من پویای بختیاری ایستاد، بنده و همه خانواده های
ابراهیم کتاب داشت، مادرشم دو تا فرزند داره، بغض میگیره، نمیتونم حرف بزنم، نمیتونم داد بزنم. جمهوری اسلامی قلب بچه من با تیر، نمیتونم حرف بزنم، چی بگم به این دولت، من چی بگم؟ گناه بچه ما چی بود؟ گناه بچه ما چی بود؟ دوتا بچه گذاشتی رفته، گناهش چی بود؟ آی جمهوری اسلامی، آی وطن فروش.
خانم شیر بشه شما نمازه بودید.
همونطور که اشاره کردن مادر
ابراهیم، خانم شیر بشه هم صحبت کنن، چون
حتما این برنامه شماست، این برنامه شماست و همه ما در خدمت شما.
شیرمردم نگاه میکنم، من خیره شدم تو چشمای پسرم که شد عکس پسر رشیدم، پسر برومندم، پسر قد بلندم، پسر شجاع من، پسر دلاور من، پسر آزادی خواه من، پسر وطن دوست من، پسر
قهرمان من.
من هر روز صبح بلند میشم به عکس پویا تعظیم میکنم، بعد بهش درود میفرستم، میگم بله. سلام، صبح بخیر قهرمان من، قهرمان من که اینقدر عاشق وطنت بودی، عاشق ایران بودی، عاشق فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران. ولی اونهایی که متاسفانه مخالف با کشور دوستی هستند و اصلاً معنی عشق به وطن رو نمیشناسن و نمیدونن، تحمل و تاب پویای من رو نیاوردن و پویاهایی که عاشق وطن هستند و برای ذره ذره خاک وطن ارزش قائلن، برای تمدن و تاریخ ایران ارج و ارزش قائل هستن.
بس بس دمش سری متفرش از جبران، بفرم.
میبینید نیروی انتظامی آمده، تحمل نمیتونن بکنن، آمده و مادران، پدران، کسانی که دلی سوخته دارن، فرزندانشون با شلیک گزمه های این گونه کشته شدن، جان دادن، اونها رو متفرق کردن، اهانت، توهین. هراس از چی هست؟ مادران و پدران و کسان کشته شدگانی جمع شدن در گوشه ای از اصفهان، تخت پولاد، گورستان تخت پولاد. چه هراسی است از سخن گفتن؟ چه هراسی است از سخن گفتن؟ کجاست آنچه که بر منبرها گفته شد، لا اکراه فی الدین؟ کجاست؟ بشنوید سخنها رو، بهترین رو تبعیت کنید. سخن رو صد کردن، سخن رو صد کردن و نگفتن، سرکوب کردن با کجای گفته های پیشین بر منبرها سازگار است؟ دیدید آمدن گزمه ها رو؟ دیدید مادر پویا بختیاری، دل سوخته او، مادر ابراهیم کتابدار، با جگری سوخته حق سخن نداره؟ این چه عریکه قدرتی است که از سخن دل سوخته مادران به هراس میفته. این چه عریکه قدرتی است که آغوش بر چین و ماچین میگشاید، اما در تخت پولاد اصفهان چون این هراسان به پراکندن مادران و پدران و کسان کشته شدگان میشه تا. این چه عریکه قدرتی است که مدعی پایگاه مردمی است اما هراسان از مردم. در شلی که به مردمان هست، آری اینجاست که مردمان معنا و حضوری دارند و پایگاه مردمی نیست. این چه عریکه و چه نمایندگی خداوند بر زمین است که آفرینندگان خداوندگار رو با هر اعتقادی که هست میکشند، جوان ایرانی رو. ابراهیم کتابدار، پویا بختیاری، نیکتا اسفندانی، هزاران جوان و غیر جوان ایرانی رو طی بیش از 42 سال، اما اجازه تجمع کسان اونها رو نمیده. مگر نگفتید که زینب در بارگاه یزید سخن گفت در ملامت یزید؟ فراتر از آن در لعنت بر یزید سخن گفت دختر امام اول شیعیان، خواهر امام سوم شیعیان، آنگونه که روایت شده و روایت کردید از دل سوخته او سخنانی در لعنت یزید در بارگاه او جاری شد و ساری شد، اما با عزت و احترام اون مجلس رو ترک کرد. چگونه است که مادر پویا بختیاری، مادر ابراهیم کتابدار، نه در بیت رهبری جمهوری اسلامی که پوشش های امنیتی بسیار داره، صدها کیلومتر آن سوتر در گوشه ای از اصفهان، آرامستان تخت پولاد، در کنار آرامگاه سردار اسعد، سخنی اگر از دل سوختهشان براید گزمه ها فلفور سر بر میارند و پراکنده میکنند اونها. این سرعت عمل چرا در زمینه های دیگه نیست؟ این سرعت عمل از آغاز سخن آنها تا لحظه ای که دیدیم، چرا در رساندن واکسن کرونا نیست؟ چرا در رساندن خدمات پزشکی نیست؟ چرا و چرا و چرا در زمینه‌های دیگر؟ گفتم و بارها گفتم بازگویی آن این که از چنین مجموعه‌ای جز همین توقعی نمیتوان داشت. توقعی جز اقدامات این گونه، جز روان ساختن گزمه های خود به سرکوب مردم و کشتار آنها نمیتوان داشت. حکومتی تعریف پذیر نیست که نیست. دخیل بستن بر صندوق های انتخاباتی چون این مجموعه ای، شریک شدن، سهیم شدن در سرکوب مادر پویا بختیاری، مادر ابراهیم کتابدار، در کشتار اونهاست. سرکوب و سرکوب و سرکوب آیا ماندگار خواهد ساخت حکومت‌ها و مجموعه های این چنین رو؟ سخن از سردار اسعد و تاریخ بود. به تاریخ بنگرید. به پهنه شمال ایران، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یکی از دو ابرقدرت زمان فرو ریخت و همه اقمار اون به عراق بنگرید، به صدام حسین که سرانجام سر از کجا بیرون آورد، لیبی و جای دیگر رو، نتیجه رو میبینید، نتیجه این هراس و ترس رو بر دلهای بسیاری از مردمان با استفاده از اعتبار روحانیت شیعه در 500 سال بیشتر و کمتر آمدی به فریب و راستی یا دروغ یا هر چه که بود به هر انگیزه ای مردمان بسیار به صف ایستادند در استقبال از روح الله خمینی. سر از کجا برآورد؟ از پشیمانی در سطح ملی، در میان حتی چپ و راست حامی انقلاب. چون این اقداماتی هرگز نگه دارنده هیچ حکومتی نبوده است. پراکندن دلهای سوخته، پراکندن دلهای گر گرفته، جانهای گر گرفته مادران و پدران و کسانی که عزیزان خود رو شما کشتی. این راه به جایی نخواهد برد. هیچ حکومتی رو نگه نداشت و نگه نخواهد داشت. حتی آب در هاون کوبیدن نیست، نهال در دریا نشاندن است. روزگار حاکمان بسیار دیده است، در ایران نیست، کشتند و کشتند اما نماندند و نخواهند ماند در هیچ کجای جهان. سخن به نصیحت نیست که چنین نکنید. زبان نصیحت برای شما گشودن همون آب در هاون کوبیدن است. سخن بر سر این است که مردمان ایران، اونها که خارج از دایره بسته حکومتی هستند و ولایت مداران دلبسته به آنچه که تا کنون بردند و میبرند، آنها که بیرون از چنین دایره هستند، قطعاً در تدارک آینده بهترند برای خود، برای کسان خود، برای آینده کشور خود، برای اجنهادن به همه کسانی که در سازندگی ایران دخیل بودند و مؤثر، برای اینکه جوانان ایران مانند پویا بختیاری، فرزندان کسان به گلوله و شمشیر حکومت کشته نشوند، برای اینکه ایرانی ها هراس نداشته باشند از گرامی داشت تاریخ خود، از کوروش هخامنشی تا اسعد بختیاری تا همه و همه اونهایی که در ساختن ایران نقش داشتند، ایرانی که هر چی که بود، مشکلی هم اگر بود، رو به اصلاح شما تحویل گرفتید و ویران کردید و گلهای برآمده در ایران رو پرپر کردید، به ضرب گلوله ویران کردید ایران رو. اما بی تردید دلهای سوخته در پیوند با هم، ایرانی آزاد و آباد رو در آستین خود دارند. در این تردید نکنید. با شما خواهیم بود در ادامه راه.
مردم این فرصت رو از دست ندین. یک بار برای همیشه این رژیم تبهکار و فاسد رو که 40 ساله مردم کشور عزیز ایران رو بدبخت کرده، برای یک بار از بین ببره. این هم یه غروب خیلی خوشگل با امید یه طلوعی بهتر برای مردم ایران.
همه اومدن بیرون، دم همگی گرم. منم پسر کسی هستم، میدونی اومدم اینجا جونم رو خطر گذاشتم، مادر و پدر و شما هم بچه هاتون رو بگیم بیان بیرون.
هر خبری قطعا شما عزیزان رو در جریان خواهیم گذاشت، پیامدهای اونچه که دیدید، اونچه که دیدید چه رفتار و کرداری خواهند داشت ماموران نظامی انتظامی حکومت فقیه، و هر اتفاق و خبرهایی به دست ما برسه قطعا شما رو در طریق تفسیر خبر در جریان خواهیم گذاشت در شماره های بعد یا حتی تا آخر همین برنامه هم که شده بدون تردید. اما شما عزیزان در هر کجا که هستید، هر کجا که هستید، بی اعتنا از کنار این موضوعات تمنا و تقاضا و توصیه، هر چی که هست، پیشنهاد اسمشو بذارید، هر چی که هست، از کنار چون رویدادهای نمیتوان و عملا اگر خواستار ایرانی آزاد و آباد و مرفه هستید، ایرانی که کودکانش به دنبال لقمه نانی در زباله ها نگردند، در زباله دانی ها به دنبال نان نباشند و جوانان دور از اعتیاد آینده روشن در برابر خودشون داشته باشند، حق ایرانی است. کشوری ثروتمند هست چون این فقیر و فقیرتر نشه هر روز پیش از و بیش از روز پیش. اگر خواستار چون این ایرانی هستید که شما گرداننده اصلیش باشید و اون که بر اریکه قدرت هست مجری منویات شما در هر نظامی با هر شیوهی که معتقد هستید، جمهوری، پادشاهی، هر نوع، با هر شیوه و ساختار حکومتی، اگر چون آیندهی رو دستکم برای فرزندانتون، نسلهای آینده میخواید، از چون این رویدادهایی به راحتی نگذرید، نمیتوان گذشت که مطمئن هستم نخواهید گذشت، نادیده نخواهید گرفت. قطعا شما عزیزان رو همونطور که اشاره کردم در جریان خواهیم گذاشت، در جریان پیامدهای آنچه که ملاحظه کردید حتما مطلع خواهید شد. اما صحبت از سردار اسد بختیاری بود، شاید برنامه‌های مستندی لازم هست راجع به شخصیت‌های تاریخی یا کسانی که در تاریخ ایران نقش مثبتی داشتن، مستندهای تولید و تهیه بشه که امیدواریم چون این بشه. اینها وقتی بر سر کار اومدن، حتی آرشیو تلویزیون ملی ایران رو که مصادره کردن، بخش بزرگیشو نابود کردن. در آغاز که بر این بودن که تاریخ ایران رو از 15 خرداد آغاز کنن 1342، ولی خب موفق نشدن و نخواهند شد، همونطور که خواستن نوروز رو بد بنن، همونطور که خواستن کارهای دیگه انجام بدن و نشدن، چون برخلاف طبیعت انسان و ملت ها و رودخانه جاری جامعه عمل کردن و حقایق و واقعیت ها امکان پذیر نیست. تا حدودی دست خود رو به چین و روسیه در شماره از تفسیر خبر گفتم سپردن که ما رو پیش ببرید در خلاف مسیر رودخونه، شدنی نیست. اینه که حکومتی که میاد و مدعی میشه مجموعه که ما نخستین حکومت الله بر زمین هستیم، و حتی روح الله خمینی این سخن رو بر لب میاره که نمیدونم از نظر مسلمانان معتقد کفر هست نیست، من نمیتونم قضاوت کنم، که حتی در زمان پیامبر اسلام هم نتونستن حکومت اسلامی پیاده کنن، در زمان عمه شیعه هم نتونستن، فرصت نبود چون حرب بود و جنگ بود به گفته ایشون و اینها. نقل قولی از سخنان روح الله خمینی و ما نخستین حکومت الله بر زمینیم، و بعدها میرسیم به اینجایی که همین حکومت الله بر زمین رو ما میتونیم برای حفظ حکومت تمام واجبات دینی رو هم مثل نماز و روزه اینا رو هم تعطیل کنیم، که باز نمیدونم این کفر هست نیست، قضاوتش با مسلمانان واقعا معتقد به هر اعتقادی که دارن، هر مذهبی، هر کسی که داره محترم هست به جای خود. چون این افرادی سر از آغوش چینی ها در آورد، بغل کردن چینی های بشکن نشکنش بحث دیگریست، چون این رابطه های شکننده است بدون تردید. چرا که در جهت مساله مردم نبوده و نیست، چین پناهگاه خوبی نیست، آغوش مردم با فریب و نیرنگ یا به راستی هرچی که بود گشوده شد بسیاری از مردم بروی روح الله خمینی و دار و دسته او. اما سرانجام چنین میراثدارانی سر از آغوش چینی ها در آوردن سوالیست در برابر همین گزمی و گزمهایی که آمدند و این نازنینان رو پراکنده کردند و مزاحمت ایجاد کردند و بقیه ماجرا. در برابر اونها جدایی از افرادی که وظیفه هستند و در نیروهای انتظامی خدمت میکنن یا سپاه پاسداران، اونها که ریشی و پشمی و ظاهرا اعتقادی، این مجموعه اعتقادات دیگری هم درش جاری هست، اعتقاد به این که بقیه موضوعات رو رها کن، ول کن، منافع خودتو بچسب. از این نبد کلاهی برای خودت درست کن، کلاهی به بزرگی قصرهای لواسان و کانادا و همین آمریکا و اروپا. سخن من با اونها نیست. برگردم به سر سخن که قطعا شما رو در جریان خواهیم گذاشت پیامدهای این رویداد رو، و سخن از سردار اسد بود و اینکه مستندهای لازم هست. افراد بزرگ اثرهای بزرگ در تاریخ ایران گذاشتن، افراد و شخصیتهایی که سزاوار هست درباره اونها بیشتر اطلاع داده بشه، از قوام السلطنه گرفته تا بسیاری دیگه، تا محمد علی فروغی که ایران رو در اون بهبوه اشغالش توسط نیروهای متفقین عملا تونست ایران رو یک پارچه حفظ کنه، انسان بزرگ و اندیشمندی که مترجم بسیار خوب با انتخاب‌های بسیار خوب هم بوده، خدماتی در این زمین نم کرده. همونطور که سردار اسد نیز کتاب‌های بسیار ترجمه کرده از فرانسه، و همینطور تاریخ بختیاری رو نوشته و تاریخ عثمانی از آثار اوست که به عنوان تاریخ حمیدی معروف است، سلطان حمید عثمانی هم آثار دیگه از ایشون هست. به هر حال تاریخ معاصر ایران کم نداره اشخاصی که نقش بسیار سازنده ای داشتن، و همین جاست که نسل برآمده از انقلاب، نسل پس از انقلاب، نسل جوان ایرانی نگاه دقیق‌تر و قضاوتی عادلانه نسبت به تاریخ معاصر خودش داره. ارج‌گذار هست اینکه ارج گذاشته میشه توسط نسل جوان به رضا شاه پهلوی نشونه ای از این موضوع هست. علارغم انتقادها یا اشکالات که میتوان گرفت یا وجود داشت، کارنامه بسیار مثبت و درخشان رضا شاه پهلوی در زمان ما چنین نبود. نگاه دیگری بود. پس از انقلاب هست که میبینیم نگاه دقیق تری میشه، عادلانه تری میشه و ارج گذاشته میشه خدماتی که رضا شاه پهلوی کرد. همه کسانی که از راه های مختلف در صدد خدمت به ایران بودند، با عقاید و افکار مختلف، با شیوه های مختلف، امروز روز، اما ایرانی که حاصل تلاش های بسیار بوده، حاصل کوشش های بسیار بوده، سر از کجا در آورده؟ میبینیم سر از آغوش چین، سر از پادوی روسیه. من ایرادی به چین یا روسیه نمیبینم، به دنبال منافع خود هستن. ضرب المثلی است عامیانه و پرمعنا و درست که لغت دیگری به کار میبرن، اما تا ابله در جان هست به اصطلاح مرد رند در نمیماند. شاید شنیده باشید مسئله بلاحت نیست، فقط مسئله این هست که عده‌ای آمدن دست انقلاب و روزگار اونها رو نشونده بر جایی که نباید و درآمدهای چنین، کشوری صاحب درآمدهای چنین سرشار، ببریم و ببریم و ببریم، نه تا کنار حیدری به قول هموطنان شوشتری و دستولی خودم که در عروسی ها میخونه، بیاوریمش بیاوریمش تا کنار حیدری. اینجا عزاییست، عزای ملی، عزای طولانی، طولانی تر از همه سنت های عزاداری، چه در ایران باستان چه در یونان باستان و چه در ایران معاصر و یونان معاصر و همه جهان. یونان رو اشاره کردم چون مراسم گسترده عزاداری بود در دوره باستان. آمدن نفتیست جاری، گازیست جاری و سرمایه های مهم دیگری نیز هست مهمتر از نفت و گاز. جوانان خلاق ایران، تحصیل کردگان ایران، استعدادهای ایران مهم نیست، نمیخواهیم. هدف این بود که ملت و کشوری رو که تحویل گرفته شد تبدیل به پامنبری کنند. در چنین برای رسیدن به چنین هدفی سؤال مطرح نیست، شنیدن و اطاعت هدف نهایی است. چرا چنین است، چرا چنین نیست، جای شما اینجا نیست. ناچار به ترک کشور و آغوش باز اروپا و آمریکا و کانادا و استرالیا برای پذیرش چنین جوانانی، چون این سرمایه هایی و آنان که ماندند، اونها که به قول عزیز شاعر ما که گفتند اشکم دمید گفتم نه پای رفتن نه تاب ماندگاری، اونها سوختند، سوختن در آتش اعتیاد بسیاری از اونها و در فرسودگی بیکاری. چنین شد که امروز روز کودکان ایرانی لقمه نانی رو جستجو می کنند در هر کجای ممکن، آنسوتر پروارهای به قدرت رسیده پروارتر شدند از هر سو، از سوی داخلی و خارجی، کانادا و آمریکا و اروپا و لواسان و جای جای دیگر شمال ایران. بی تفاوتی در برابر چنین اوضاعی باعث وخامت بیشتر در وضعیت ایران خواهد شد. گمان بر این نبریم که مماشات با چنین وضعیتی فرصتی رو برای بهتر شدن اوضاع در چنین چارچوبی فراهم خواهد ساخت. این چارچوب مدت هاست در هم ریخته، صدای اون رو حتی در سخنان خود کارگزاران و نجاران و بنایان این حکومت می توانیم بشنویم، اما بانگ بلند و بلندتر از هر بانگی در زیر آسمان ایران بانگ جوانانی است که خواستار پایان دادن به چنین اوضاعی هستند و خواهند بود، گسترده تر از پیش، رساتر از پیش. ادامه خواهیم داد تا لحظاتی دیگر. در وقت باقی مونده چند خبر رو با هم مرور میکنیم عزیزان. تجمع اعتراضی کارگران شرکت توزیع برق هست در مقابل مجلس حکومتی. از جمله شعارهایی که داده شد این که ما کارگریم، برده نیستیم. سخن بسیار درستی، گزارش بسیار درستی است که در اون چه که بعد از انقلاب به قدرت رسید وضعیت کارگران به چه شکلی در اومد دیدیم. کارگرانی که اعتراض داشتند به نپرداختن حقوقشون، به دزدی‌های درآمدهای ملی مثل هفت‌تپه، واگذاری تر نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی، یعنی همدستان که در دایره ولایت‌مداران بودن و پول‌های کلانی رو گرفتن از بانک‌های باز همراه با ولایت و به چاک زدن اعتراض کردند. از بخشی گرامی گرفته تا بقیه به زندان افتادن. سپیده قلیان که معترض بود به همین وضعیت و مدافع حقوق کارگران به زندان فرستاده شد و بسیاری دیگه، بسیاری دیگه از عزیزان که به زندان رفتن، کشته شدن در زندان مثل افشین حسانلو و ستار گرامی. همه اینها هست و دیدیم و دیدیم. و در برابر مجلس حکومتی طبعا این عزیزان میدونن که از این امامزاده معجزه بر نخواهد خواست، چون این مجلسی برای رسیدگی به درد و خواست مردم نیست، نمایندگی نمیکنه مطالبات مردم رو، بلکه مجری اوامر ولی فقیه هست. خود مجلسیان بارها تاکید و تاکید کردن، اما تجمع از این بابت هست که جلجو بشه از طرف هموطنان عزیز و دیگران که ببینند وضعیت کارگران رو، از وضعیتهایی که مانند اوضاع دیگر نمیتوان و نباید به راحتی از کنارش گذشت. دو محیطبان هم اون گونه که در خبر اومده در حین انجام وظیفه در زنجان به قتل رسیدند. من این فرصتی هست که تسلیت به خانواده این عزیزان که در تعقیب و گریز بودن، یک خودروی رو در منطقه حفاظت شده فیله در استان زنجان دنبال میکردن که تیراندازی شده به اونها و به هر حال کشته شدن. این رو من بگم، خود شما میدونید در شمال ایران و مناطق دیگه بسیاری از مراتع و جنگل ها که ملی بوده، یعنی به این معنا که متعلق به همه مردم بود و جنگل شمال ملی بود، به این معنا که متعلق به مردم خوزستان، بلوچستان، سیستان، همه جا بوده، بنابراین قطع اون جور بود، قطع درختان جنگل. ولی دیدیم که این حرفا کنار گذاشته شد بعد از انقلاب و آمدن تبر و تیشه انقلاب چه بر سر جنگل های ایران آورد، به ساز به فروش هایی که دستی در دست ولی فقیه داشتن و ولی فقیه و کارگزاران اون هم دستی در کیسه اینها داشتن، چه بر سر منابع طبیعی بردن. در این میون محیطبانان ما تلاش های بسیار کردن تا اونجایی که دستشون برمیاد جلو چنین اقداماتی رو بگیرن، یا به زندان افتادن که میدونیم الان بسیاری از اونها در زندان هستن، یا احتمالاً اگر بررسی دقیق بشه امیدواریم قاتلان این دو عزیز هم معرفی بشن. بررسی دقیق باز هم بگم من از این حکومت توقعی ندارم، هیچ انتظاری نمیشه داشت، چون حکومتی تعریف پذیر نیست، تجربه ایست گذرا در تاریخ ایران. ولی کسانی هستن بدون تردید در همه سطوح این مجموعه بدون وابستگی و سرسپردگی دل در گروه مردم دارند و دل در گروه این عزیزان کشته شده، سرنوشت دیگر محیطبانان و دیگر کارگران و دیگر دیگران بی تردید. این هست که میگم اگر تحقیقات روشن کنه امیدواریم، هرچند تحقیقات روشن در چنین مجموعه و در چنین اوضاعی تقریبا امکان پذیر نیست. باز هم از همون سخنان همیشگی ایرج حریشی پزشک دکتر معاون کل وزارت بهداشت آمده کرونا از 40 روز دیگر ویروس واکسن کرونا از 40 روز دیگر در اختیار مردم قرار میگیرد. در حال این خبر رو داده، چرا تا حالا در اختیار مردم قرار نگرفته؟ این دیگه دست کم کاری است که میشد کرد، ساده ترین کاری که میشد کرد. این پول های کلانی که زیر نگین ملایان هست گوشه ایش رو میشد خرج خرید واکسن کرد، نه اینکه فتوای این چون این که واکسن های آمریکایی و انگلیسی ممنون و برای خود و اطرافیان و اکنافیان وارد کردن و تجربه کردن، چه مادرنا چه فایزر و چه بقیه. چه روز دیگر آماده می شود معاون نمکی حکومت؟ به هر حال چون این سخنانی ادامه خواهد یافت احتمالاً تا انتخابات مجلس، که اگر بتونن همونطور که الان صحبتش از زمزمه هایش هست اینها رو به اصطلاح در صف انتخابات و به این طریق شاید بتونن تعدادی رو به این انتخابات جلب کنن. حالا چه واکسنی خواهند زد؟ باید در اینجا وقتی که هر واکسنی رو تزریق میکنن نشون داده میشه، گفته میشه، اطلاعات هست، دقیق باید بدونین چه هست چه نیست. ولی در ایران زیر سلطه فقیه چه خواهد گذشت؟ به هر حال حرفی زده جنتی حکومت، دبیر شورای نگهبان حکومت، گفته معلوم نیست مسئولان از اصلاح وضع اقتصادی ناتوانند یا بی‌اعتنا. از شما بعیده آقای جنتی چون این حرفی، معلوم نیست، معلوم است وضع اقتصادی، مگر نشنیدید که امام حکومت، امام مندرآوردی، چون پیش از انقلاب 12 امام شیعه وجود داشت و کلمات مقدسی بودند و نمیشد، یعنی در ذهنیت شیعه امام تازه‌ای داشت، ولی انقلاب چون این امامی رو ساخت در برابر چشمان مردم. مگر نگفتی اقتصاد مال چهارپایان است؟ شما آمدید طرف اقتصاد، مسئولان از اصلاح وضع اقتصادی ناتوانند یا بی‌اعتنا؟ شما که بهتر از هر کسی، شما دبیر شورای نگهبان این مسئولان هستید، بنابراین در این نگهبانی هایی که میدید، آیا این هم سوالی است؟ نمیدانید یا میدانید؟ یا آیا بهتر نیست که بدانید اگر نمیدانید؟ هر حال آقای جنتی سوالی رو مطرح کرده، بعد 42 سال جنتی بودن چون این سوالی رو مطرح کردن. مطهری حکومت، علی مطهری، فرزند مرتضی مطهری، علی مطهری از ریاکاران به نام و سرشناس حکومت، چون ریاکاری اساسا از ابزار و مشخصات دینداری نوین هست. این اصطلاحاتی که اختراع شده مانند مردم سالاری دینی و از این حرفای بیهوده و بی اساس و بی معنی در عمل، یکی هم البته با اساس و با معنا و معادلش میتونه این باشه که ریاکاری دینی که بوده، از قدیم بوده، از زمان زاهدان که این جلوه در محراب منبر میکنن، چون به خلوت میرفتن اون موقع آن کار دیگر میکردن، آن کارهای دیگر میکنن که حتی جنتی هم ازش ابراز بی اطلاعی میکنه با همه نگهبانیتش. این علی مطهری آمده حرفایی زده راجب زنان و اینها و راجب بانوان، باز هم بی احترامی هایی کرده و اونها هم همه به کنار بهش پرداخته شده، دیدم در رسانه های اینترنتی، ولی یک حرفی زده مشکلات کشور رو از دید علی مطهری، بزرگ ریاکار حکومت یا جز این دست از ریاکاران، گفته بهتر از موافقین و مخالفین با رهبر انقلاب دیدار داشته باشند تا چه شود؟ تا این میتواند به حل مشکلات کشور کمک کند. یعنی مشکلات کشور حلش در اینه که مخالفین، موافقین، یعنی مطهری و اونوریا و اینها برن با هم دیگه یا الله یا الله برن در بیت رهبری با رهبر بشینه ملاقات کنن، دیدار کنن، بعد اون مشکلات کشور حل میشه یا کمک میشه. انگار که سخن این نیست و جنتی شاید تنها موردی که حق داره که بی اطلاع یا اطلاع یا هر چی که گفت این هست که خود همین موافقین و مخالفین و خود رهبر هستن که این مشکلات کشور رو به وجود آوردن. رفتن اینها مگه تا به حال دیدار نکردن، ملاقات نکردن؟ آیا در پی همین دیدارهای جداگانه موافقین، جداگانه مخالفین، دیدارهای مخالفین و موافقین، حالا با چی منظور؟ منظورش انتخابات مجلس هست، دیدارهای در همه این حضرات با رهبر، رهبر حضرات، آیا اینها خودش باعث مشکلات و مجوزهای دیگه برای ایجاد مشکلات تازه نبوده؟ این موافقین و مخالفین با چه موافق و مخالف هستن؟ باز هم درباره همین کرسی های مجلس حکومتی است که گفتم از این مجلس حکومتی قرار مجری منویات رهبری باشه. زمانی که اون حیاتی ها، اصلاح طلب ها همین مجلس رو در اختیار داشتن، چه گلی به سر مردم ایران زدن. و زمانی که این حیاتی ها و زمانی که در هم بود ریز و درشت، که اکنون این دیدارها بتونه مشکل رو حل کنه. نمیخوام بگم تو خود حجاب خودی، نه، شما سرچشمه مشکلات هستید. نمونه ایشو دیدیم در آغاز برنامه. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین عزیز، تهیه کننده علی گرامی، کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم. این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه کسانی که در طول تاریخ ایران با اقدامات و کردار خود سرمنشأ خدمتی شدن در جهت بهبود وضعیت زندگی مردم، مردم ایران. روان همه اونها که در این مسیر رفتن شاد با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.